أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در مورد دلیل دیگر اهل سنت بر حجیت قیاس بود که عبارت بود از اجماع، و گفتن که مرادمون از اجماع، اجماع صحابه است. ما خلاصه این دلیل را با نقدهای جناب مظفر دیروز عرض کردیم. مطلب خاصی نداره. چکیده این مبحث این است که گفتند صحابه اجماع کردند بر اینکه می شود در احکام اجتهاد کرد، منتها اجماعشون عملیه. یعنی میگه ما سراغ داریم از صحابه که اجتهاد کردند، و اجتهادم اگر بخواد درست باشه همون قیاس میشه. اجتهاد باطل، اجتهاد به رأیه که غلطه، پس اجتهاد لا عن رأیین میشه همون قیاس. صحابه هم که کار اشتباه نمی کردن، اشتباه هم یکی دوتا، پس معلوم میشود که قیاس در شریعت امر قابل استنادی. جواب جناب مظفرم این بود که اولا شما به چه دلیل دارید میگید اجتهاد اونها از نوع قیاس بود؟ ما شواهد زیادی داریم که اونها اجتهاد میکردن نه از باب قیاس، بلکه از باب بی‌اعتنایی به روایات. و مواردی است از صحابه که اجتهاد کردند در حالی که هیچ اصلی و مقیس علیه برای مورد اجتهادشون در شریعت ما نداریم، و اونها هم هیچ استنادی نکردند. هیچ راه توجیهی باقی نمونده که ما بگیم اجتهاد اونها در فلان قضایا از باب قیاس بوده. اولا، ثانیا، اجماع صحابه را شما از کجا آوردید؟ صحابه تعدادشون بیش از هزاران نفر بود. الان در تاریخ نهایت فتوایی که از صحابه نقل شده باشه از 130 نفر هست. 130 نفر کجا؟ هزاران نفر کجا؟ شما چگونه از فتوای 130 نفر اتفاق هزاران نفر را کشف کردید؟ میگید سکوت کردند ما بقی؟ خب باشه سکوت کرده باشند، کی گفته سکوت اونها کاشف از رضایته؟ شاید به خاطر ترس اونها از ابراز مخالفت بود، شاید به خاطر بی‌اعتنایی اونها به احکام شریعت بود، شاید به خاطر ندانستن مسئله بود، و هزاران شاید دیگر. شما چگونه این احتمالات دارید نفی میکنید؟ و رابعاً که ما مخالف از صحابه داریم، در رأس اونها امیرالمومنین علی علیه السلام که خودتون نقل کردید که ایشون قیاس اجتهاد رأی را ابطال کردند. پس دیگه جایی برای استناد به اجماع باقی نمیمونه. عبارت و الاجماع و اهم دلیل عندهم و علیه معولهم فی هذه المسأله، مهمترین دلیل آقایون اجماع هست، تکیهگاه اونها در این مسئله همین اجماع. مراد از اجماع، اجماع چه کسانی؟ اجماع الصحابه. و یجب الاعتراف بان بعض الصحابه استعملوا الاجتهاد بالرأی و اکثروا. آقای مظفر میگه بد نیست ما همین الان این نکته رو بپذیریم و قبول کنیم که بعضی از صحابه اجتهاد میکردن، اونم اجتهاد بالرأی، اونم نه یک بار و نه دو بار، بلکه اکثروا این کار را زیاد انجام میدادن. بل حتی فیما خالف النص تصرفا فی الشریعت باجتهاداتهم، بلکه حتی اجتهادات اونها در بعضی موارد منجر میشد به مخالفت با نص و حدیث پیامبر. یعنی در موارد مخالف نص هم اینا اجتهاد میکردند و تصرف میکردند با این اجتهاداتشون در شریعت. و الانصاف ان ذلک لا ينبغي ان ينكر من طریقتهم، انصاف اینه که چنین اجتهادات به رأیی حتی در موارد خلاف نص از صحابه صادر شده، این قابل انکار نیست. ولیکن کما سبقا اوضحناه همانطور که قبلا توضیحش گذشت، لم تکن الاجتهادات واضحه المعالم عندهم من کونها على نحو القياس اول استحسان اول مصالح المرسله. معلوم نیست اجتهادات اونها مبناشون چی بوده، بر چه اساسی اجتهاد میکردن. من کونها، آیا اون اجتهادات از باب قیاس بوده، از باب استحسان بوده، از باب مصالح مرسله بوده، چی بوده؟ حالا استحسان و مصالح مرسله میاد. ولم یعرف انهم علی ای اساس کانت اجتهاداتهم، معلوم نیست که اونها بر چه اساسی اجتهاد میکردن. اکانت تأویلا للنصوص، آیا روایات را توجیه میکردن اجتهاد میکردن، او جهلا بها، یا نه فقط در موارد که جاهل به نصوص بودن اجتهاد میکردن، او استهانتا بها، یا نه از باب اینکه نصوص را سبک میشماردن اجتهاد میکردن. معلوم نیست. ربما کان بعض هازا، در بعضی از صحابه بعضی از این جهات سبب اجتهاد اونها بود، یعنی چون نمیدونستن یا توجیه میکردن یا سبک میشماردن. او کله من بعضهم، بعضی وقتا هم همه اینها از بعضی از صحابه انگیزه برای اجتهاد بود، یعنی هم نمیدونستن اجتهاد میکردن، گاهی هم به خاطر تأویل و گاهی هم به خاطر سبک شمردن روایات. و فل حقیقه انما تطور البحث عن الاجتهاد بالرأی فی تنویعه و خصائصه فی القرن الثانی و الثالث کما سبق بیانه. حقیقت این است که اوج گرفت و شکوفا شد بحث از اجتهاد برأی در اینکه انواع اجتهاد برأی معین بشه و خصائص و ویژگی ها و شرایطش بیان بشه. این اوج گیریش کی بوده؟ قرن دوم و سوم بوده که قبلا هم گذشت. فمیز و علماشون اومدن بین قیاس و استحسان و مصالح مرسله فرق گذاشتن. با حال اینکه قبل از قرن دوم چنین خبرهایی نبود، فرقی بین اینها قائل نشده بودن. و من الاجتهادات، از جمله اجتهادات قول آقای خلیفه دوم متعتان کانتا علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله انا محرمهما و معاقب علیهما. خود این آقای خلیفه دوم گفته، این جمله شدی که چجوری میخواد اینو توجیه کنید؟ دو متعه در زمان پیامبر حلال بودن، انا محرمهما. آقایون اهل سنت میگن که نه، در زمان پیامبر حرام شده بود، هیچ کی نمیدونست، خلیفه دوم اعلام کرد. نه خیر، این میگه من حرام میکنم اونها را، من عقاب میکنم کسی که اون دو متعه را انجام بده. و منها، یکی دیگه از اجتهادات، جمعه الناس لصلاه تراویح، نمازهای مستحبی را شروع کردن با جماعت خوندن. و منها القاه فی الاذان حی علی خیر العمل، اومد در اذان حی علی خیر العمل را حذف کرد. خب اینها اجتهادات آقای خلیفه دومه. خب هل کان ذلک من القیاس او من الاستحسان المحض؟ کجای این اجتهادات قیاسه؟ متعه را به چی قیاس کرد و حرامش کرد؟ حی علی خیر العمل را به چی قیاس کرد و حذف کرد؟ نه، این استحسان محضه، به نظرش خوش آمد و فتوا داد. لا ينبغي ان يشك ان مثل هذه الاجتهادات ليس من القياس في شيء، شکی نیست و نباید هم شک بشود که مثل اینطور اجتهادات خلیفه دوم ربطی به قیاس نداره. لیست من القیاس فی شیء، اصلا از قیاسات حساب نمیشه. و کذلک کثیر من الاجتهادات عندهم، باز نمونه این اجتهادات آقای دومی زیاد داریم. و علیه، بنابراین فابن حزم علی حق اذا کان یقصد انکار ان یکون القیاس سابقا معروفا بحدوده فی اجتهادات الصحابه. پس بنابراین آقای ابن حزم حق داره وقتی که تصمیم میگیره و قصد میکنه انکار کنه که قیاس در اجتهادات صحابه معروف بوده و حدودش روشن بوده و امثال اینها. بله حق داره، حرفش درسته، واقعا در زمان صحابه حدود قیاس معلوم نبود، اصلا قیاسی اونه نمیدونستن چی. خب کجا ابن حزم اینا گفته؟ هینما قال فی کتابی ابطال القیاس، در کتاب ابطال القیاسش، اونجا که میگه ثم حدث القیاس فی القرن الثانی، قیاس در قرن دوم به وجود آمد. فقال بهی بعضهم، بعضی قبولش کردن، و انکره سائرهم و تبرعوا منه، یه سری دیگه منکر شدن قیاس را، ازش براءت جستن. و قال فی کتابی الاحکام، در کتاب احکامش هم گفته که إنه بدعة حدث في القرن الثاني ثم فشى وظهر في القرن الثالث. این بدعت، این قیاس که در قرن دوم ایجاد شد سپس شایع شد و در قرن سوم هم ادامه پیدا کرد. پس خلاصه میبینیم آقای ابن حزم به صراحت داره منکر میشه وجود قیاس قبل از قرن دوم را. بله، اگر مقصود این آقای ابن حزم اینه که اصلا صحابه هیچ اجتهادات به رأی نمی کردن، نه، این قابل انکار نیست. اما ادائر اراد انکار اصل الاجتهادات به رأی من بعض صحابه، اگر میخواد بگه که بعضی از صحابه حتی اجتهاد به رأی هم نداشتند، البته هو لا یرید ذلک قطعا، قطعا مراد ابن حزم این نیست، ولی اگر این باشه هو انکار لامر ضروری متواتر عنهم، این انکار یه مسئله خیلی بدیهیه که به صورت متواتر از صحابه نقل شده، پس بنابراین قطعا مراد آقای ابن حزم این نیست. و قد ذکر الغزالی فی کتابی المستصفا کثیرا من مواضع اجتهادات الصحابه برأیهم. آقای غزالی هم در کتاب المستصفاش موارد متعددی از اجتهادات صحابه، اجتهادات برأیشون رو نقل کرده. ملا ولکن لم یستطع ان یثبت انها علی نحو القیاس، هرچی زور زده نتونست ثابت کنه که این اجتهادات از باب قیاس بوده. فقط چی گفته؟ گفته که خود چون ما میدونیم تنها اجتهاد درست همین قیاسه و صحابه هم که رو چشم ما هستن، پس کار صحابه هم درست بوده، پس قیاس بوده، چون اجتهاد درست دیگری نداریم. ولیکن لم یستطع، نتونسته که ثابت کنه اجتهادات صحابه بر نحو قیاس بوده، الا انه لم یر وجها لتصحیحا، منتها از باب اینکه خود صحابه را قبول داشته، نمیتونست این اجتهاداتشون رو جوری توجیه کنه، چاره ای ندوده، ندیده وجهی برای تصحیح اونها الا بالقیاس و تعلیل الناس. گفته که حالا ما که نمیدونیم، ولی حتما اونها در نیتشون خلاصه همون مقصودشون قیاس و تعلیل نصوص بود، یعنی از علتی که در روایات دیگر بود اینا استفاده کردن، اگرچه مثلا این استفادهشون نحوه قیاس کردنشون به دست ما نرسیده. خب ولیس هو الا من باب حسن الظن، این حرف آقای غزالی هیچ دلیلی نداره الا فقط چون حسن ظن داره به صحابه، چون حسن ظن داره حب و شیعومی و یسم، به کسی که علاقه مند باشه آدم کور میکنه انسان را که عیوبش رو ببینه این محبت. خب اینم به اونها علاقه داره، نمیتونه به پذیر اونها کار غلطی کردند، مجبوره که بگه که نه اینها حتما قیاس کردن، ما نمیفهمیم. و اکثرها لا یصح تطبیقها علی القیاس، بسیاری از این اجتهادات را اصلا نمیشود، صحیح نیست، غلطه اگر بگیم اینها قیاسه. و علی کل حال مثل همون اجتهادات خلیفه دوم، علی کل حال فشن کلشن، پس اشکال اول به استدلال به قیاس، به اجماع بر حجیت قیاس این شد که اولا اجتهادات صحابه، یعنی برفرض اجماعی هم باشد، اجتهاداتشون از نوع قیاس نبوده. این اشکال اول. اشکال دوم، اشن کلوشن فی تحقیق اجماع الامه و صحابه. ثانیاً اصلا کی گفته اجماعی در کار بوده؟ اجماع امت و صحابه بر اخذ به قیاس از کجا؟ نحن نمنعه اشد المنع، ما به شدت منکر چنین اجماعیم. چرا؟ اما اولا فلما قلناه قریبا انه لم یثبت ان اجتهاداتهم کانت من نوع القیاس، اولا همینی که گفتیم که ثابت نیست که اجتهاداتون از نوع قیاس بوده، بل فی بعضها ثبت عکس ذلک، بلکه در بعض از اجتهاداتون ها ما میتونیم ثابت کنیم که از نوع قیاس نبوده، مثل این اجتهادات عمر خلیفه دوم، به چی قیاس کرده این متعرا و حرام کرده؟ که اجتهادات عمر المتقدمه مثل یا مثل اجتهاد عثمان در سوزاندن مصاحف، به چی قیاس کردین آقا؟ و نحو ذلک. پس اولا اینکه کی گفته اجتهاداتون از باب قیاس بوده؟ شما میخواد اجماع بر قیاس درست کنید ها، ندارید. احتمالش هم باشه که احتمال که نیست، ما ثابت میکنیم، ثابت کردیم که اون از باب قیاس نبوده، ثابت هم نتونیم میکنیم، شما باید ثابت کنید اجتهاداتون از نوع قیاس بوده. این اوله. ثانیاً ان استعمال بعضهم للرأي سواء كان مبنيا على القياس او على غيره لا يكشف عن موافقه الجميع كما قال ابن حزم فانصف. ثانيا صرف اینکه یک سری از صحابه اجتهاد به رأی بکنن، حالا میخواد از باب قیاس باشه یا از باب غیر قیاس، بر فرض اصلا از باب قیاس هم بوده، این کشف نمیکنه که همه این قیاس و این اجتهاد به رأی را قبول داشته باشن. همونطور که ابن حزم گفته و انصاف هم کرد، انصاف به خرج داده در این قضیه، گفته اینا وجدتم هذا الاجماع، این اجماع را از کجا پیدا کردید؟ و قد علمتم، در حالی که میدانید، ان الصحابه الوف لا تهفظ الفتيا عنهم في اشخاص المسائل الا امع و نیف و 30 نفرا. و حالا که میدانید که صحابه هزاران نفر بودند که حفظ نشده و نقل نشده از اونها فتوا در مسائل شخصی الا از 130 خورده ای، نیف همون 30 خورده ای که خودمون میگیم، 130 خورده ای نفر از صحابه ازشون فتوا نقل شده. تازه از این 130 خورده ای هم منهم سبعه مکثرون، 7 تای از این 130 خورده ای ازشون فتوا زیاد نقل شده. 13 نفس هم متوسطون، 13 تاشون میانه هستن، اما الباقون باقی این 130 خورده ای، یعنی 7 تا و 13 تا 20 تا، نزدیک 105 نفر مثلا از صحابه مقلون جدن، بسیار کم از اونها فتوا نقل شده. توربان هم المسئله و المسئلتان، ازشون یه مسئله یا دو مسئله بالاخره ازشون نقل شده، پس حتی همین هایم که ازشون فتوا نقل شده خیلی کمند. بله هاشو المسائل التي تيقن اجماعهم عليها، غیر از اون مسائلی که خب همه میدانیم اجماعیه، مثل ضروریات، وجوب نماز و وجوب صوم رمضان و امثال اینها. پس عین الاجماع على القول بالرأي، اجماع به رأی، اجماع بر این که اجتهاد به رأی صحیح است، از کجا پیدا کردی؟ شما که نهایتش خیلی تلاش کنید از 140 نفر بگیم از صحابه فتوا دارید، ما بقیه صحابه را نظرشون از کجا فهمیدید؟ الغرض الذي نرمي اليه انه لا ينكر ثبوت الاجتهاد بالرأي عند جمله الصحابه، اونی را که اون هدفی را که ما میخوایم به اون هدف برسیم اینه و قصد داریم بهش برسیم اینه که ما انکار نمیشه و ثبوت اجتهاد به رأی در نزد عده ای از صحابه مثل ابوبکر و عمر و عثمان و زید بن ثابت امثال اینها، بر رو بما من غیرهم، بلکه از غیر اینها هم اجتهاد به رأی بوده. اونی را که ما منکر هستیم اینه، انما الذي ينكر، اونی که داره انکار میشه اینه، ان يكون ذلك بمجرده محققا لاجماع الامه او الصحابه، صرف اینکه یه عده ای از صحابه اجتهاد به رأی کنن این محقق و ثابت کننده و درست کننده اجماع امت و صحابه نمیتونه باشه. اتفاق الثلاثه اول عشره بل العشرین ليس اجماعا مهما كانوا، اینکه 3 نفر یه مسئله را قبول دارن، در یه مسئله اتفاق نظر دارن، یا 10 نفر یا 20 نفر در یه مسئله اتفاق نظر دارن، اینکه اجماع نمیشه مهما کانو، حالا اون 20 نفر هر کی میخوان باشن. نه، اقصا ما یقال فیه. پس ثانیا اینکه اجماعی نداریم، شما از 130 خورده ای نفر بیشتر فتوا ندارید، تازه از این 130 خورده ای نفر هم که اجتهاد به رأی نقل نشده، نهایتش از 20 نفر اجتهاد به رأی نقل شده، پس اجماع این خبری نیست. نه، اقصای ما یقال فی هذا الصدد، نهایت مطلبی که اینجا میتونید بگید اینه، ان الباقین سکتوا و سکوتهم اقرار فیتحقق الاجماع، میتونید اینا بگید که ما بقیه صحابه سکوت کردن، سکوتشون هم علامت رضایت و اقرار میکنن به صحت کار این 20 تای صحابه، پس اجماع درست میشه. ولکن یجاب عن ذلک، ان السکوت لا نسلم ان يحق انه یحقق الاجماع، ما قبول نداریم که سکوت عده‌ای محقق اجماع باشه، لانه لا يدل على الاقرار الا من المعصوم بشروط الاقرار، صرف سکوت دلالت نمی کند بر رضایت و بر اقرار بر صحت اون مطلبی که دربارش سکوت شده الا از معصوم، اونم تازه از معصوم هم باز شرایطی میخواد، معصوم توانایی و قدرت بیان را داشته باشه، مانعی نباشد، تهدیدی خلاصه در کار نباشد، حالا شرایطش که در بحث سنت گذشت. اما از غیر معصوم صرف سکوت دلالت بر رضایت نمیتونه باشه، دلالت بر اقرار نمیتونه داشته باشه. چرا؟ و سر فی ذلک این است که ان السکوت فی حد ذاته مجمل، سکوت فی نفسه مجمله، عند غیر المعصوم اکثر من وجه واحد و احتمال، هر سکوتی از ناحیه غیر معصوم بیش از یک وجه و احتمال درش وجود داره. چرا؟ از قد ینشأ، چون گاهی اون سکوت ناشی می شود از ترس، می ترسه ابراز کنه، اول جبن، اول خجل، خجالت می کشه، مداهنه، سستی، بی خیال، بی اهمیت نسبت به احکام، عدم العنایه به بیان الحق. احکام هم برایش سبک نیستن، اما اهمیتی برای بیان اونها نمیده، یا توجهی به بیان حق به این جهت که حتما باید حق را بیان کرد نداره. اول جهل به حکم شرعی مسئله را نمیدونه، یا وجه مسئله را نمیدونه، یا بهشون نرسیده، به عده‌ای شاید نرسیده که فلانی اجتهاد به رأی میکنه که این حالا بیاد مخالفتش ابراز کنه، و یا فتوا را اصلا نمیدونه، اینا دارن اجتهاد به رأی میکنن، فکر میکنه اینا دارن درست میگن. الا ماشاءالله من هاد الاحتمالاتی که دافعی برای اینها به نسبت به غیر معصوم نیست. شما از غیر معصوم چجوری میتونی بگی این احتمالات دربارش منتفیه؟ بلکه قد یشتمع فی شخص واحد اکثر من سبب واحد للسکوت عن الحق، گاهی یک نفر به خاطر چند سبب سکوت میکنه از گفتن حق، یعنی هم میترسه، هم خجالتیه، هم نمیدونه. و من الاحتمالات باز یکی دیگر از احتمالاتی که در مسئله است اینه، ان یکون قد انکر بعض الناس، شاید اصلا بعضی صحابه انکار کردن، ولکن لم یصل نبال انکار الینا، خبر انکار اونها به دست ما شاید نرسیده، و دوائی اخفای انکار و خفایش هم کثیر است. انگیزه این که بیان صدای مخالفین را ساکت کنند و نگذارند به گوش دیگران برسند که زیاد بود، حاکمیت دسته همون کسانی بود که اجتهاد به رأی میکردن. طبیعی اگر کسی بیاد اجتهاد به رأی اونها رو زیر سوال ببره، حکومت دست خودشون بود، صداشون رو خفه میکردن، کما این که همین کار را کردن. پس دوائی اخفاء انکار، پوشاندن انکار از ناحیه حکومت و خفاش، یعنی پوشیده ماندنش، یعنی دیگران نقلش نکرد، دیگران نقل نکردن مخالفت فلان صحابی را. چرا؟ چون میترسیدن. کثیرتون لا تحد و لا تحصر، شمرده نمیشه. و اما ثالثاً که البته میشه گفت رابعاً، حالا فإن السکوت الباقین غیر مسلم، اصلا کی گفته ما باقی سکوت کردن؟ یکفی لابطال الاجماع انکار شخص واحد له شأن فی الفتیا، شما میخوای اجماع درست کنی، اگر ما یه نفر مخالف پیدا کردیم اجماع شما به هم میریزه. یه نفری که خلاصه آدمی است که حرف حسابی میزنه، شأنی و مقامی، منزلتی در فتوا دادن دارد را اگر مخالفتش را ثابت کنیم، دیگه اجماع شما به هم میریزه. از لا یتحقق معه اتفاق الجمیع، یه نفری که دارای مقام و منزلتی در فتوا دادن هست، اگر مخالفت شما ثابت کنیم، دیگه اتفاق و اجماع جمیع صحابه درست نمیشه. فکیف اذا کان المنکرون اکثر من واحد، ما اگر یه نفر رو بتونیم مخالف برای شما معرفی کنیم، اجماعتون به هم میریزه، تا چه برسه به اینکه مخالف بیش از یک نفر باشه. خب دارید؟ بله. قد ثبت تخطئت القول بالرأی عن ابن عباس و ابن مسعود و اضرابهما، اضرابهما، ثابت شده تخطئه و ابطال کردن اجتهاد به رأی از ناحیه ابن عباس، از ناحیه ابن مسعود و امثال اینها، اینها ابطال میکردن، زیر سوال میبردن، میبردن اجتهاد به رأی را. بلکه حتی خودشون از خلیفه دوم هم روایت کردن که اجتهاد به رأی کار باطلیه. این جمله را ازش نقل کردن که ایاکم و اصحاب الرأی، مبادا جز اصحاب رأی، جز مجتهدین به رأی باشید، فإنهم اعداء السنن، خلاصه این کسانی که اجتهاد به رأی میکنند دشمن سنت هستند. عیتهم الاحادیث ان یحفظوها فقالوا بالرأی فضلوا و اضلوا، احادیث را اینها گرفتن، منع کردن از اینکه خلاصه حفظ بشود، فقالوا بالرأی، اومدن اجتهاد به رأی کردن، هم خودشون گمراه شدن، هم دیگران رو گمراه کردن. البته این جمله خلیفه دومه، منتهای مظفر میگه و ان کنت اظن ان هذه الروایه موضوعه علی، اگرچه گمان قطعی میبرم، گمان قوی دارم که این روایت ساختگی بر اون هست. بعید خلیفه دوم چنین حرفی بزنه. چرا؟ چون خودش سلسله جنبان مجتهدین به رأی بوده، لثبوت انه فی مقدمه اصحاب اهل الرأی، خودش در خط مقدم اجتهاد به رأی بود، چگونه می شود این گونه به مجتهدین به رأی بتازد؟ مع ان اسلوب بیان روایه بعید عن النسبت الیه و الی عصره، این لسان مال لسان صحابه نیست، این طور بیانات در زمان صحابه رایج نبود که صحابه بیان چنین حرفایی بزنن. در خود زمان صحابه بعد از رحلت پیامبر اومدن نقل احادیث را منع کردن، نزدیک یک قرن و نیم منع کردن نشر احادیث را. حالا بیام از خلیفه دوم نقل کنیم که خلاصه چرا منع میکنین نقل حدیث و نشر حدیث را؟ پس بعیدی که خلاصه خلیفه دوم چنین حرفی زده باشه. در هر صورت چه بپذیریم که این روایت از خلیفه دوم صادر شده یا نه، هیچ چیزی در رساندن مخالفت و در واقع خرق اجماع کردن و اجماع را به هم زدن بهتر از و رساتر از فتوای به ضد نیست، فتوای برخلاف نیست. ما ذکر کردیم در قبل که بعضی از صحابه صریحاً در مقابل قیاس و فتوای به رأی موضع گرفتن. با این وجود چگونه می توانید ادعای اجماع صحابه را داشته باشید؟ بل زاد بعضهم، بلکه بعضیا پارا فراتر گذاشتن، مثل ابن عباس و ابن مسعود، کار را به مباهله و تخفیف من الله رساندن، مطلب را به این حد رسونده بودند که این مسئله معصیت بزرگیه که کسانی که اهل قیاسید، کسانی که اهل اجتهاد به رأیید، از خدا بترسید. و با وجود اینکه صحابی مثل ابن عباس و ابن مسعود چنین حرفایی بزنن، چگونه میتوان ادعای اجماع کرد؟ هل شیء ابلغ فی الانکار من هذا؟ آیا در مخالفت با قیاس چیزی بهتر از این فتواها و این گونه موضع گیری ها میخواهید؟ فعین الاجماع، با وجود این حرفا، با وجود این مخالفت ها از سوی مثل ابن عباس، از سوی مثل ابن مسعود، چگونه میتوانید ادعای اجماع داشته باشید؟ بلحن و یکفینا انکار علی ابن ابی طالب علیه السلام، اگر هم منکر بودن آقای ابن عباس و ابن مسعود امثال اینها را قبول ندارید، کفایت میکند ما را در اینکه اجماع شما را به هم بزنیم مخالفت حضرت علی علیه السلام. و هو المعصوم الذي يدور مع الحق كيف ما دار، علی علیه السلام انسان معصومی است که حق دائر مدار اوست، هر جا او باشد حق همونجاست. الحق مع علی و علی مع الحق. خب کما فی الحدیث النبوی المعروف، که همین حدیثی که عرض شد. خب و انکاره معلوم من طریقته، این که علی علیه السلام مخالف اجتهاد به رأی باشد، این یه چیز مسلمیه که نظر علی علیه السلام این چنین بود. و قد روا و انه، خودشون اهل سنت از علی علیه السلام نقل کردن که لو کان الدین به رأی، اگر بنا بود دین خداوند با رأی و نظر مردم باشد، لکان المس على باطن الخف اولا من ظاهره، اگر بنا بود خلاصه ما اجتهاد به رأی بکنیم، مس کردن بر کف پا بهتر بود از مس کردن بر روی پا. چرا؟ چون آقایون اهل سنت دارن قیاس میکنن، میگن باید کل پا شسته بشه، تمیزتر بشه و امثال اینها. خیلی خوب، روی پا بیشتر کثیف میشه یا کف پا بیشتر کثیف میشه؟ پس برید کف پا را مس کنید که خلاصه بهانه باشه برای اینکه بیشتر تمیز بشه مثلا. خب حضرت با این بیان میخواد بگه که و هو یرید بذلک ابطال القول بجواز المس على الخف الذي لا مدرك له الا القياس اول استحسان. حضرت با این بیان میخوان قیاسی را که لازمه اون این فتوا باشد را ابطال کنند، یا استحسانی که لازمش این فتوایی باشد را ابطال کنند. دلیل دیگری که برای حجیت اجماع، برای حجیت قیاس ذکر کردند یا میشود ذکر کرد، دلیل عقلیه. البته این دلیل را عده کمی از اهل سنت نقل کردن، غالبا این دلیل را متعرض نشدن، ولی حالا بالاخره ذکر شده، ما اینجا متعرض میشیم و نقدش میکنیم. دلیلشون چیه؟ دلیل عقلیشون از دو مقدمه تشکیل شده. گفتن که اولا ما یقین داریم حوادثی که انسانها و مکلفین به اونها مبتلا می شوند بی نهایته، قابل شمارش نیست. انسانهای صدر اسلام بگیر تا قیامت چقدر هر مکلفی به یک حادثه مبتلا میشه. پس مواردی که ما بهش مبتلا میشیم و نیاز داریم مسئله شرعی را در اون موارد بدانیم بی نهایت. این اولا. ثانیا از طرف هم یقین داریم که در به تعداد این حوادث مبتلا به نص و روایتی و دستوری از شریعت که نداریم، که چون نصوص و روایت طبیعتا محدوده، تعدادشون خیلی باشه 10,000 تا 20,000 تا بگو 100,000 تا، اما مواردی که انسانها به اون مبتلا میشن تا حکم شرعیش را بدانند بی نهایته. خب طبیعتا امر متناهی نمیتواند جوابگوی امر غیر متناهی باشد. پس چه باید کرد؟ چاره ای نیست برای اینکه اون نواقص را جبران کنیم بریم سراغ قیاس، چون راه دیگری نداریم. چاره ای نداریم این که این حوادثی که مبتلا میشه رو بریم شبیه این را تو نصوص پیدا کنیم و حکم همین را هم به دست بیاوریم. این استدلالشون. جواب: شما گفتید چون حوادث نامتناهی اند اما روایات محدود و متناهی، و چون با متناهی نمیشود جواب غیر متناهی را داد، باید یک راه حلی ارائه بدیم که جوابگو باشه، اونم شد قیاس. ما قبول داریم که حوادث جزئی غیر متناهی هستن، اما کی گفته باید در هر حادثه جزئی نص و روایتی باشد؟ بلکه یک سری عموماتی اگر از ناحیه شارع اومده باشه که ما بتونیم هر کدام از این حوادث جزئی را ببریم زیر یک تحت یک از اون عمومات، مشکلمون حل میشه. پس نیازی نیست در جوابگو بودن به امور غیر متناهی روایات و ادله غیر متناهی هم داشته باشیم. نخیر، ما یک سری کلیاتی داریم که اون جزئیات ولو غیر متناهی هستن اما تحت این عمومات قرار میگیرن. حروف کلمه 32 تا حداکثر، مثلا بیشتر نیستن، اما ما با همین 32 تا هزاران کلمه، میلیون ها کلمه درست میکنیم، بلکه شاید بی نهایت کلمه بشه درست کرد. منافاتی نداره ما یک سری عموماتی از ناحیه شارع به اون رسیده باشه که تمام این جزئیات را در یکی از اون عمومات داخل کنیم. هرچند اشکالات دیگری هم این استدلال دارد، و اون این که شما گفتید حوادث غیر متناهی هن؟ اصلا مگه بناست برای هر حادثه جزئی دلیلی باشه؟ شما خودتون که قیاسی هستید در هر حادثه جزئی قیاس میکنید، چرا چیزی میگید که خودتونم قبول ندارید؟ مگر شما در هر حادثه جزئی که مکلفی بهش مبتلا میشه میرید قیاس میکنید؟ نه خیر، شما مثلا فرض کن میاید قیاس میکنید که الخمرو چون حرام هست پس نبیزم حرام، حالا تا قیامت هر کس به نبیذ مبتلا شد به همین قیاس عمل میکنه. شما که نمیرید بی نهایت قیاس کنید که، پس چرا دلیلی میارید که خودتونم ملتزم به اون دلیل نیستید؟ لم یذکر اکثر الباحثین عن القیاس دلیلا عقلیا على حجیته. غالب کسانی که بحث قیاس را مطرح کردند دلیل عقلی را به عنوان یکی از ادله حجیت قیاس طرح نکردند. غیر ان جمله منهم ذکر له وجوها احسنها فیما احسب ما سنذکره. غیر از اینکه عده‌ای از اهل سنت یک سری وجوه عقلی را ذکر کردند برای اثبات حجیت قیاس، که فیما احسب یعنی به نظر من مظفر بهترین اون وجوه عقلی که حالا بگیم قیافه دلیلیت میتونه داشته باشه اینی که الان میگیم. من من اوهن الاستدلالات، با اینکه این فی نفسه از سسترین استدلالاته، اما در مقایسه سایر وجوه عقلی که آوردن از اونا بهتر. حالا چیه اون دلیل؟ انا نعلم قطعا بان الحوادث لا نهایت له. ما میدانیم که حوادثی که بالاخره نیاز داریم حکم شرعی اونها رو بدانیم بی نهایتند. دو، نعلم قطعا انه لم يرد النص في جميع الحوادث. از این ورم میدانیم که در تمام حوادث به خصوصی که روایت نیامده، لتناه النصوص. چرا نیامده؟ چون نصوص محدود هن. و یستحیل ان یستوعب المتناهی ما لا يتناهی، محاله که یک امر متناهی در بر بگیرد امور غیر متناهی را. اذن پس حالا که روایات محدودند اما نیاز ما نامحدوده، فیعلم انه لابد من مرجع لاستنباط الاحکام، ما نیاز داریم به یک دلیلی که احکام را از اون استنباط کنیم که چی بشه؟ لتلاف النواقص من الحوادث، برای اینکه نواقص را جبران کنیم، اون نواقصی که از حوادث که حکمشون در روایات نیامده را جبران کنیم. چیه؟ ولیس هو الا القیاس، اون دلیل چیزی نیست، مرجع چیزی نیست الا قیاس. والجواب صحیحان ان الحوادث الجزئیه غیر متناهیه، اینا قبول داریم حوادث جزئی متناهی نیستن، اما لکن لا یجب فی کل حادثه جزئیه ان یرد نص من الشارع بخصوصها، اما لازم نیست در هر حادثه جزئی یک نصی و روایتی از ناحیه شارع مربوط به همون حادثه جزئی بیاد که، بل یکوی ان تدخل فی احد الامومات، بلکه کافیه که شارع یک سری عموماتی بیان کرده باشه، این حوادث جزئی هر کدومشون زیر مجموعه یکی از اون عمومات قرار بگیرن مشکل حل میشه. از طرفی الامور العامه محدودت و متناهیه، امور کلی هم محدود هستن متناهی هستن، میشه در مورد اونها روایات اومده باشه. لایمتنع ربطا، اینطور نیست که محال باشه محدود کردن اون امور متناهی امور کلیه. ولایم تن استیاب و نصوص لها، محال نیست که روایات فرا بگیرد و دربر بگیرد اون امور عامه را. پس ما با وسیله روایات میایم حکم امور عامه را معین میکنیم. حالا هر امر جزئی که اتفاق افتاد میریم میگردیم ببینیم زیر مجموعه کدومی که از این امور کلیه هست. الا ان فیه مناقشات اخرى، علاوه بر این که اشکالات دیگری این دلیل دارد که نیازی نیست به اونها متعرض بشویم که ما یکیشا اجمالا اشاره کردیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.